پس از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه حکومت سیاه نفت توجه فرمایید.
جنگ با ایران که پایان یافت، مشکلات اقتصادی صدام تازه آغاز شد. او دیگر پولی نداشت و مجبور شد برای سر و سامان دادن به اقتصاد کشورش به سراغ افزایش قیمت نفت برود. صدام در جوان 1990 از لزوم کاهش تولید اوپک گفت، اما کویت و عربستان به پیشنهادش روی خوش نشان ندادند، به ویژه کویت که 250 هزار بشکه بیشتر از سهمیه تعیین شدهش نفت تولید میکرد. طارق عزیز وزیر امور خارجه صدام با شماتت همسایه جنوبی میگفت تخطی کویت از سهمیه های اوپک منجر به از دست رفتن 14 میلیارد دلار از درآمدهای کشورش شده است. صدام از این وضعیت راضی نبود. او بدون آنکه به خاطر بیاورد چند ماه پیش بالاترین نشان ملی عراق را به امیر کویت هدیه داده، لشکر 100 هزار نفری را پشت مرز همسایه‌اش مستقر کرد. گرچه دیکتاتور به حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و ملک حسین پادشاه اردن گفته بود قصد یورش به یک کشور عربی را ندارد، اما در نیمه شب دوم آگوست 1990 دستور حمله را صادر کرد بدون اینکه حتی رئیس ستاد ارتشش را در جریان تصمیم خود قرار دهد. او سرخوش از اشغال کویت به اطرافیان خود می گفت حالا یک چهارم نفت جهان زیر پای من است. صدام که خود را رهبر عرب می دانست در اوایل سپتامبر 1990 پا را فراتر گذاشت و این بار متحد خود در جنگ با ایران را تهدید کرد. او خطاب به ریاض می گفت ارتشش به زودی بخشی از تأسیسات نفتی عربستان را بمباران می کند تا با خارج کردن بخشی از تولید سعودی ها بهای نفت به بالای 40 دلار برسد، رقمی معادل 2 برابر قیمت جهانی نفت پیش از حمله به کویت. تهدید صدام برای آمریکایی که امنیت عرضه انرژی و بهای پایین نفت را با حیات خود مترادف کرده بود به سرعت تبدیل به یک چالش جهانی شد، چالشی که باید توسط یک جمهوری خواه پایان می‌یافت. جورج بوش پدر که در سال 1988 جای ریگان را در کاخ سفید گرفته بود، کسب و کار نفتی پر رونقی هم داشت. مالک شرکت نفتی زاپاتا نمی توانست طلای سیاه را کنار بگذارد و همین موضوع کافی بود تا گلدارش را در نفت بیاندازد. او باید طوری عمل می کرد که امنیت انرژی ایالات متحده به خطر نیفتد. بوش بلافاصله نیروهای ارتش را به منطقه خلیج فارس فرستاد تا صدام در پاسخ به این تصمیم آمریکا را به استفاده از سلاح شیمیایی و گروگانگیری اتباع خارجی تهدید کند. در اوج جدال لفظی دو کشور، عربستان بیش از همه نگران آینده بود. اسامه بن لادن به حاکمان کشورش پیشنهاد داد جنگ با صدام را به مجاهدان عرب افغان بسپارند، همان مهاجمانی که در دهه 80 میلادی با هدایت آمریکا و پول سعودی ها به افغانستان رفته بودند تا با ارتش شوروی بجنگند. اصرارهای بن لادن ریاض را کلافه کرده بود، ولی آمریکایی ها قصد داشتند خودشان وارد عمل شوند. ملک فهد طرف واشنگتن را گرفت و قرار شد 38 میلیارد دلار از 61 میلیارد دلار هزینه جنگ را تقبل کند. به 2 هفته هم نرسید که صدها جنگنده، 2 ناو هواپیمابر و 250 هزار تفنگدار آمریکایی به خلیج فارس اعزام شدند. صدام در واکنش به ورود نیروهای غربی، جنگ عراق با متحدان سابقش را مادر جنگ ها نامید و از جهنمی گفت که در انتظار آمریکاست. اما رئیس جمهور بی توجه به تهدید او، فرماندهی عملیات را به معروف ترین جنرال خود سپرد. نورمن شوارتزکوف که به دلیل مأموریت پدرش در ایران خلیج فارس را به خوبی می شناخت، رهبری جنگ را در اختیار گرفت و در تاریخ 17 ژانویه 1991 حمله به کویت را آغاز کرد. صدام برای آنکه حمایت کشورهای عربی را جلب کند چند موشک به اسرائیل پرتاب کرد، ولی صدایی از عراق شنیده نشد. با پیشروی نیروهای ائتلاف، ارتش صدام در همان سه روز نخست جنگ مجبور به عقب نشینی شد، اما در راه بازگشت بزرگترین تراژدی نفت جهان را رقم زد. صدام دستور به آتش کشیدن چاه‌های نفت کویت را به اطلاع فرماندهان خود رسانده بود. ارتش عراق در مسیر عقب نشینی 650 حلقه چاه را منفجر کرد. دود 1.5 میلیارد بشکه نفت خلیج فارس را در تاریکی فرو برد و چیزی جز زمین سوخته برای آمریکا به ارث نماند. جنگ که تمام شد، تحریم‌های نفتی شورای امنیت علیه عراق به تصویب رسید. بر اساس این تحریم‌ها، بغداد تنها به میزانی می‌توانست نفت بفروشد که نیازهای دارویی و غذایی‌اش را تأمین کند. قانونی که به برنامه نفت در برابر غذا مشهور شد. صدام تا 3 سال از پذیرش این قطعنامه سر باز زد. ولی وقتی تولید نفتش به دلیل اعمال تحریم از حدود 2,800,000 بشکه به 750,000 بشکه کاهش یافت، سرانجام در سال 1996 با این برنامه کنار آمد. این بهترین موقعیت برای شرکت‌های آمریکایی بود تا با هماهنگی دولت خود معاملاتشان را با صدام آغاز کنند. از سال 1996 تا سال 2003 که این تحریم در جریان بود، بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون بشکه نفت به ارزش 65 میلیارد دلار از عراق خریداری شد و در ازای آن کالاهای غربی به بغداد رسید. ایالات متحده که تا زمان اجرایی شدن تحریم‌ها هیچ نفتی از عراق وارد نمی‌کرد، از سال 1997 مشتری 800 هزار بشکه نفت کشوری شد که خود تحریمش را طراحی کرده. آمریکا برنده برنامه نفت در برابر غذا. از سال 1998 واشنگتن با واسطه های خود نفت بیشتری را به صورت مخفیانه از صدام گرفت و فسادهای گسترده ای را رقم زد. در پایان دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون دیگر برای همه مشخص شده بود که میزان تولید نفت عراق به رقم 2,800,000 بشکه در روز رسیده است، به اندازه دوران پیش از تحریم که ثابت می‌کرد صدام همچنان بر طلای سیاه سوار است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا در سال 1999 گزارش مهمی را منتشر کرد که نشان می‌داد میزان واردات نفت این کشور تبدیل به یک بحران شده است و ایالات متحده چاره‌ای جز تسلط بیشتر بر منابع جدید ندارد. این گزارش درست در روزهایی منتشر شد که کمبود انرژی خاموشی‌های گسترده‌ای را در آمریکا ایجاد کرده بود و نظم نفتی را به هم ریخته بود. حل این بحران به جدیترین موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 تبدیل شد. هم الگور دموکرات و هم جورج دبلیو بوش جمهوری خواه هر دو قول دادند در صورت پیروزی تضمین امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند. امیدها به بوش بیشتر بود. او بهتر از رقیب دموکراتش نفت را می شناخت. بوش پسر در سال 1977 شرکت آرباستو انرژی را با شراکت سالم بن لادن تأسیس کرد، برادر بزرگتر اسامه بن لادن. در ایامی که عالم سیاست بزرگترین دغدغه پدر بود، پسر در شرکت‌های مختلف نفتی حضور پیدا می‌کرد و دلارهای نفتیش را می‌شمرد. اقدامات مبهم او در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را در مسیر تحقیقات جنجالی قرار داد که نشان می‌داد بوش در فروش سهامش در شرکت هرکن انرژی تخلفات بزرگی مرتکب شده است. ولی این بار هم این پدر بود که به کمکش آمد و اجازه نداد هیچ حکمی علیه پسر صادر شد. با مختومه شدن این پرونده، فرمانداری نفتی ترین ایالت آمریکا به او هدیه شد. جورج دبلیو بوش زمانی به تکساس رفت که وقوع بحران ملی در شرق آسیا بهای نفت را در دسامبر 1998 به رقم 10 دلار رسانده بود. شرکت‌های نفتی در این ایالت با خطر ورشکستگی مواجه شدند و فقط یک نفر بود که می‌توانست کابوس بزرگ را از تکساس دور کند. بوش برای کمک به دوستان و شرکای نفتی خود به سرعت لایحه معافیت مالی کمپانی‌ها را به مجلس ایالتی برد و با تصویب آن شرکت‌های نفتی را نجات داد. همین معامله کافی بود تا مردان نفتی او را برای حضور در کاخ سفید گرم کنند. کنت لی، مدیر عامل شرکت انرون انرژی، یکی از حامیان نفتی بوشی بود که حالا با حمایت کمپانی‌ها می‌خواست رئیس جمهور شود. بوش پس از استقرار در کاخ سفید برای غلبه بر بحران انرژی، گروه توسعه سیاست انرژی ملی را تشکیل داد. مسئولیت این گروه را هم به کسی واگذار کرد که در پیوند جنگ و نفت یک تردست بی‌نظیر بود. دیک چنی. چنی که در دهه 90 میلادی مدیریت غول نفتی هالیبرتون را بر عهده داشت، کنت لی، مدیر عامل شرکت انرون انرژی را به این گروه دعوت کرد تا کاشته‌های گذشته را با کمک یکدیگر درو کنند. این گروه گزارش وحشتناکی برای بوش آماده کرد که در آن گفته شده بود با ادامه شرایط فعلی تولید و مصرف، دو بشکه از سه بشکه مصرفی آمریکا از مسیر واردات تأمین خواهد شد. در آن سالها تولید نفت ایالات متحده به شدت کاهش یافته بود و مصرف این کشور با سرعت فراوانی در حال افزایش بود. گزارش می گفت تولید نفت این کشور به زودی به زیر 5 میلیون بشکه سقوط می کند و مصرف نفت تا 20 سال آینده به رقم 28 میلیون بشکه در روز می رسد. در چشماندازی که چنی و تیمش ترسیم کرده بودند، تولید کشورهای ایران، عراق، عربستان، کویت، امارات و قطر باید از مجموع 22 میلیون بشکه به رقم 45 میلیون بشکه در سال 2025 افزایش می‌یافت تا امنیت انرژی آمریکا تأمین شود. این ایده در میان مقامات وزارت دفاع هم طرفداران کلیدی داشت. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع، و پول ولفوویتس، معاون او، هم به بوش می‌گفتند برای افزایش قدرت نظامی واشنگتن باید بر منابع نفتی جهان مسلط شد. سپتامبر 2001 گزارش دیگری منتشر شد که تکمیل کننده برنامه جنگ بود. گزارش 4 سالانه دفاعی نشان می‌داد مناطق نفتخیز عراق نقطه حیاتی برای منافع آمریکاست و خلیج فارس کانون اصلی سیاست انرژی بین المللی این کشور خواهد بود. از نظر واشنگتن، ایران و عراق با ذخایر بالای 250 میلیارد بشکه‌ای خود ارزش هر قماری را داشتند. بنابراین بوش پس از بررسی گزارش‌ها 3 راهکار را برای امنیت انرژی آمریکا تعیین کرد: ایجاد ثبات در عربستان، سرنگونی صدام و تغییر حکومت در ایران. عراق در آن زمان روزانه 2,800,000 بشکه نفت تولید می کرد که بیش از 800,000 بشکه از آن به آمریکا می رفت، ولی این کافی نبود. همه راه ها در حال ختم شدن به جنگ بود و رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، روی تهاجم نظامی پافشاری می کرد. درست برخلاف کالین پاول، وزیر امور خارجه و بدنه کارشناسی CIA که تنگ تر کردن دایره تحریم ها را پیشنهاد می کردند. در تاریخ 14 سپتامبر، چهره‌های طرفدار جنگ پیشنهاد حمله به عراق را به بوش ارائه کردند، ولی CIA نتوانسته بود رابطه صدام و القاعده را به درستی اثبات کند. بوش این پیشنهاد را رد کرد، اما چند ماه بعد سرانجام به پنتاگون مأموریت داد تا برنامه ریزی برای اشغال عراق را آغاز کند. نفت عراق به طرز عجیبی برای معاون بوش جذاب بود. او نمی توانست ثروت بین النهرین را کنار بگذارد، به ویژه در اوت 2002 که به جذابیت های نفتی عراق و سهم 10%ش از ذخایر جهان اشاره کرد. چنی که توانسته بود در سال 1991 جورج بوش پدر را برای جنگ با صدام متقاعد کند، بوش پسر را هم به مانند پدر دید و طلای سیاه را نشانه رفت. او که به مرد لابی و توافقهای غیر شفاف معروف بود، طی سالهای مدیریتش در هالیبرتون توانست درآمد این شرکت را 127% افزایش دهد. چنی همه موانع سیاسی را از سر راه بر می داشت و مخالف سرسخت تحریم‌های نفتی کلینتون علیه ایران، لیبی و عراق بود. معاون رئیس جمهور در دورانی که هالیبرتون را اداره می کرد با انتقاد از دولت کلینتون می گفت تحریم‌ها تنها موجب می شود رقبای آسیایی، روسی و اروپایی جای کمپانی‌های آمریکایی را در این کشورها بگیرند. شاید به همین دلیل بود که در دوران تحریم صدام به صورت مخفیانه با او تجارت داشت. اسنادی که در رسانه‌های آمریکا منتشر می‌شد نشان می‌داد هالیبرتون از طریق دو شعبه اروپایی خود به همکاری با عراق مشغول است. هالیبرتون که یک شرکت مهندسی است، خدمات فنی مهمی را به صدام می‌فروخت. به طوری که بسیاری معتقدند اگر صدام موفق شد تولید خود را در دوران تحریم دو برابر کند، به دلیل معاملات سریش با چنی بود. اما معاون رئیس جمهور تنها یک بخش ماجرا بود. در مسیری که او طراحی می‌کرد، کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا هم حضور داشت. او شاگرد جورج شولتز، وزیر امور خارجه دولت ریگان بود. وزیری که پس از پایان مأموریت سیاسیش ریاست هیئت مدیره شرکت نفتی شورون را بر عهده گرفت و رایس را هم با خود به این شرکت برد. رایس از مهره‌های کلیدی آمریکا در دهه 90 میلادی بود که پای کمپانی‌های آمریکایی را به آسیای میانه و قفقاز باز کرد و با خرید دو نفتکش شخصی از نفت ثروت تولید می‌کرد. برنامه آینده عراق نام جلسات محرمانه‌ای بود که در سال 2003 به یک بار سر از رسانه‌ها درآورد. یک طرف جلسات شرکت‌های نفتی بودند و آن سوی میز چهره‌های مخالف صدام. واشنگتن در این مذاکرات چگونگی اداره عراق پس از اشغال را دنبال می‌کرد، اما همه می‌دانستند موضوع چیست. با افشا شدن بخشی از محتوای این جلسات، سخنگوی کاخ سفید تلاش کرد ماهیت نفتی آن را رد کند، ولی انتشار جزئیات بیشتر از برنامه آینده عراق نشان داد همه چیز نفت است. جرالد بیلی، رئیس هیئت مدیره اکسون موبیل، اعتراف کرد در این جلسات تعارفی رد و بدل نمی شد. محتوای مباحث درباره نفت و نقش شرکت‌های آمریکایی در عراق پس از اشغال بود. در برنامه پنتاگون نخستین جایی که باید به تصرف نیروهای آمریکایی در می‌آمد، تأسیسات نفتی عراق بود. پیش بینی می‌شد صدام همان گونه که شاه‌های نفت کویت را به آتش کشاند، ممکن است میادین نفت عراق را نیز نابود کند. بنابراین حفظ ظرفیت موجود تولید نفت این کشور اولویت اول قرار داده شد. موضوع دوم اما چالش بزرگتری. سوال اساسی این بود که پس از فتح عراق چه شرایطی باید برای توجیه ورود شرکت‌های آمریکایی به مناطق نفت خیز مهیا شود. برای این پرسش هم پاسخ مناسبی پیدا شد. قانون نفت عراق باید پس از تشکیل سریع حکومت موقت به گونه‌ای تغییر می‌یافت که بتوان برنامه خصوصی سازی نفت عراق را پیاده کرد. از نظر آمریکا ذخایر دست نخورده و بکر عراق باید بدون هیچ مزاحمی در اختیار واشنگتن قرار می‌گرفت. پس به عراقی‌های حاضر در جلسه تأکید شد پس از حضور در مناصب خود در گام اول قراردادهای صدام با شرکت‌های روسی و چینی را لغو کنند. موضوع سوم هم مربوط به سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود. واشنگتن قصد داشت اوپک را تضعیف کند و بغداد باید در تحقق این خواسته ایالات متحده ایفای نقش می‌کرد. طبق قول و قرارهایی که گذاشته شد، عراق همچنان عضو اوپک باقی می‌ماند، ولی نباید سهمیه تولید این سازمان را قبول می‌کرد تا برای تأمین نیازهای نفتی آمریکا و کاهش قیمت جهانی نفت از طریق افزایش عرضه محدودیتی نداشته باشد. صدام در پایان خط قرار داشت. وقتی به او خبر دادند آمریکا برنامه خود را نهایی کرده است، سرویس اطلاعاتی خود را به سراغ یک تاجر بزرگ نفت فرستاد. اماد هیج، یک دلال آمریکایی لبنانی که رابطه نزدیکی با تیم نفتی کاخ سفید داشت. وقتی اماد پیشنهاد صدام را دریافت کرد، به سراغ ریچارد پرل، مشاور تاثیرگذار کاخ سفید رفت و به او گفت صدام مشکلی برای تقدیم نفت عراق به آمریکا ندارد، به شرط آنکه واشنگتن اجازه دهد او در رأس قدرت باقی بماند. ولی دیگر دیر شده بود. همه چیز طبق برنامه پیش می رفت. نیروهای آمریکایی ابتدا تأسیسات صادرات نفت عراق را در جنوب این کشور اشغال کردند. سپس به سراغ میادین نفتی رفته و پایتخت نفت عراق را در اختیار گرفتند. با استقرار بخشی از نیروها در بصره، هزاران تفنگدار آمریکایی راه بغداد را در پیش گرفتند و نخستین ساختمانی که به کنترل خود درآوردند، وزارت نفت عراق بود. نقطه‌ای که برای واشنگتن از کاخهای صدام هم مهمتر بود. با اشغال کامل عراق، وقت تقسیم نفت فرا رسید. جی گارنر، فرمانده نیروی زمینی آمریکا، مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفت. اما در همان هفته‌های ابتدایی، اختلافاتش با چنی و رامسفلد به اوج خود رسید. او زیر بار خواسته‌های نفتی چنی نرفت تا معاون رئیس جمهور بوش را متقاعد کند که او برای اداره عراق مناسب نیست. رئیس جمهور هم پس از یک ماه پل برمر را جایگزین او کرد. برمر که از دیپلمات‌های مورد اعتماد بوش بود، برای سامان دادن به آشوب نفتی یکی از مدیران شرکت شل را به عراق فراخواند. فیلیپ جی کارول که به سزار نفتی آمریکا شهره بود، مسئولیت نفت بین النهرین را در دست گرفت و همه برنامه‌های چنی را با دقت به پیش برد. در نخستین مرحله حفظ تأسیسات نفتی عراق بر اساس دغدغه‌های سگانه آمریکا به شرکت هالیبرتون سپرده شد. آن هم با قراردادهای جذابی به ارزش 17 میلیارد دلار. رقمی معادل 9 ماه از صادرات کل نفت عراق. وظیفه دوم کارول تغییر شکل قانون نفت عراق بود. آمریکایی‌ها طبق قول و قرارهای خود در جلسات برنامه آینده عراق، مسئولیت اداره وزارت نفت عراق را هم به ابراهیم بحرالعلوم واگذار کردند. او هم به محض آنکه بر مسند جدیدش نشست، از لزوم خصوصی سازی صنعت نفت گفت. ولی وقتی با انتقادهای تند چهره‌های سیاسی و اقتصادی عراق مواجه شد، از موضع خود عقب نشست. از آنجا که قانون جدید عراق تدوین نشده بود، عملاً امکان امضای قراردادهای نفتی وجود نداشت. واشنگتن برای رسیدن به این هدف تصمیم گرفت روی انتخابات پارلمانی عراق در سال 2005 تمرکز کند. اما با همه تلاش‌های آمریکا، سکولارهای طرفدار ایالات متحده از راهیابی به مجلس باز ماند. آمریکا پس از این اتفاق مدام به عراق فشار می‌آورد تا قانون نفت را هر چه سریع‌تر تصویب کند و قراردادهای دوران صدام را تعیین تکلیف کند. عجله کاخ سفید به حدی بود که بوش رسماً اعلام کرد عراق باید هر چه زودتر قانون جدید نفت را به تصویب برساند. ایالات متحده که فکر می‌کرد از سال 2004 کنترل نفت عراق را با قراردادهای جدید در دست می‌گیرد، نمی‌توانست بیش از این صبر کند. پیش‌بینی‌های چنی و تیمش در حال شکست بود. برآورد آنها می‌گفت با تصویب قانون جدید نفت، شرکت‌های آمریکایی به این کشور می‌روند و با تولید از منابع نفت عراق روزانه بیش از 6 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند تا امنیت انرژی آمریکا تأمین شود. برای خروج از این مخمصه به کمپانی‌ها دستور داده شد به سرعت راهی شمال عراق شوند. قرار شده بود تا زمانی که تکلیف قانون نفت حکومت مرکزی مشخص شود، شرکت‌ها قراردادهای مدنظر آمریکا را در اقلیم کردستان امضا کنند. اولین قرارداد هم به ری لی هانت از دوستان صمیمی جورج بوش رسید. همزمان با مشغول شدن شرکت‌های آمریکایی در کردستان، قانون نفت هم سرانجام نهایی شد که بر اساس آن حق حاکمیت بر منابع نفتی در اختیار دولت عراق باقی ماند. با تصویب این قانون عملاً رویای تسلط کامل بر منابع نفت عراق بر باد می‌رفت و آمریکایی‌ها برای حداکثر سازی منافع خود چاره ای جز تدوین یک مدل جدید قراردادی نداشتند. نخستین مناقصه عراق در سال 2008 برگزار شد و شرکت‌های نفتی سرانجام وارد نفت عراق شدند. اما با وجود توجه ویژه به منافع شرکت‌های خارجی در مدل جدید قراردادهای عراق، واشنگتن فعالیت در کردستان را به دلیل تصاحب بخشی از مالکیت میادین نفتی بیشتر میپسندید. شرکت‌های آمریکایی هم با دولت خود به این توافق رسیدند که بهتر است در شمال عراق نفت تولید کنند تا در جنوب. با افزایش حضور آمریکا در کردستان، بغداد به شرکت‌های غربی التیماتوم داد در صورت خارج نشدن از شمال عراق، آنها را از روند توسعه صنعت نفت این کشور کنار می‌گذارد. فارغ از این که واشنگتن انتخاب خود را کرده بود، انتخابی به نام اقلیم کردستان. برنامه بوش و چنی برای نفت عراق هیچگاه محقق نشد. تولید نفت عراق قرار بود در سال 2010 به 6 میلیون بشکه در روز برسد، اما در پایان دولتشان تولید این کشور کمتر از 3 میلیون بشکه بود، به همان اندازه که صدام تولید می‌کرد. باراک اوباما توسعه نفت عراق را کنار گذاشت و همه توانش را برای افزایش تولید نفت از منابع داخلی ایالات متحده متمرکز کرد. او تصمیم گرفته بود برای کاهش وابستگی کشورش به واردات، منابع داخلی را توسعه داده و میزان تولید نفت کشورش را افزایش دهد. حمایت کنگره از تصمیم رئیس جمهور جدید هم مصادف با روزهایی شد که اسناد فساد جمهوری خواهان در نفت عراق بیشتر از گذشته انتقادات را علیه تیم نفتی بوش تقویت کرد. حتی دونالد ترامپ هم منتقد بوش بود، ولی از سمت دیگر ماجرا او در سال 2011 گفته بود ما باید نفت عراق را اداره می‌کردیم. او با همین پیش‌فرض به تصمیمات رئیس جمهور سابق حمله می‌کرد و حتی در خلال مبارزات انتخاباتی سال 2016 مواضع تندتری گرفت و گفت اگر قرار است از عراق برویم باید نفت آن را هم با خود ببریم. در دوران اوباما و ترامپ تولید نفت آمریکا از 5 میلیون بشکه به 12 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد و آمریکا طی 10 سال به صادر کننده نفت تبدیل شد. این بدین معنا بود که دیگر نفت عراق برای واشنگتن جذاب نیست، ولی درآمدهای نفتی این کشور با تولید 5.5 میلیون بشکه ایش چیزی نبود که ترامپ بتواند از کنارش به سادگی عبور کند. عراق برخلاف عربستان که بیش از 460 میلیارد دلار از پسندازهای نفتیش را به ترامپ هدیه داد، در مقابل آمریکا ایستادگی کرد و چین را به عنوان شریک نفتی خود برگزید. پس از این انتخاب آشوب‌های سازماندهی شده عراق را درگیر خود کرد و ترامپ هم با تغییر لحن رسماً از امکان تحریم این کشور گفت، ولی پایان ریاست جمهوری او در سال 2021 شرایط دیگری را رقم زد.
برنامه حکومت سیاه نفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی